بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. قبلا اینو توضیح داده بودیم که علم تابع معلومه یعنی چی. فلاسفه قبول نداشتن ولی متکلمین معتقد بودن. اونی که الان شما توضیح میدید مبنای فلاسفه است که متکلمین قبول ندارن. اونها میگن علم مؤثره و سازنده است، ولی متکلمین علم رو تابع معلوم میدونن. اینو یادم میاد یه زمانی من توضیح دادم. بله دایی یعنی علم، ولی علم یعنی سازنده یا علم یعنی تابع معلوم؟ علم و اینا تابع معلوم میدونن، سازنده نمیدونن. همه متشنن، فقط فلاسفه هستن که علم و فعلی میدونن. اونم قبلا عرض کردم که علم به قیس و کلی میدونن، علم به ذات و فعلی میدونن. علم به ذات و فعلی نمیدونن، علم ممکنات رو خیلی نمیدونم. قبلا توضیح دادم، این استثنارم گفته. در جلسه قبل معنای اراده گفته شد و بعد بیان شد که اراده عین ذاته، عین علمه و علمم عین ذاته، پس اراده عین ذاته. بعد از کلاس یکی از بزرگواران سوال کردند و یعنی اشکال کردند که خلط بین مفهوم و مصداق شده. اونی که ما الان داریم بحث میکنیم معنای اراده است، اونی که عین ذات مصداق اراده است. الان خلط بین مصداق و مفهوم شده. شما میخواد ثابت کنید که مصداق عین ذاته. این چه ربطی به بحث مفهوم داره؟ الان بحث ما در مفهوم اراده است. ما میخوام ببینیم اراده معناش چیه. شما میخواد بگید که چون بقیه معانی زائد بر ذاتند و دایی عین ذاته، علم عین ذاته، به این مناسبت اراده باید به معنی علم باشه تا عین ذات بشه، در حالی که اونی که باید عین ذات بشه مصداق اراده است، به مفهوم کاری نداره. با توضیحاتی که دادم روشن شد که ما اراده رو به معنی علم میگیریم و نه این مفهوم رو عین ذات قرار بدیم. اراده ای رو که به معنای علم عین ذات قرار میدیم، یعنی همون معنا رو، همون مصداق رو، همونی که عین علم عین ذات، ما مفهوم علم رو هم که عین ذات نمیدونیم. ما میخوام بگیم مصداق اراده این ذاته و این مصداق، مصداق این چنین مفهومی است که مفهوم چیزی نیست که بخواد این ذات باشه. مفهوم چیزی نیست که بخواد این ذات باشه، اونی که این ذاته مصداقه. ما مفهوم رو داریم بیان میکنیم، میگیم این مفهوم مصداقش این ذاته، پس این مفهوم رو برای اراده ما انتخاب میکنیم. مفهوم دایی مصداقش این ذاته، پس باید مفهوم اراده همون دایی باشه، چون اراده این ذاته، دایی هم این ذاته، این دوتا با هم متحدن و این به معنی اونه. پس خلط مفهوم و مصداق نشد. یه سوالای دیگه هم شد، قرار بود جواب بدم، من الان یادم نیست. اگه کسی خودش سوالش یادشه بگه من جواب، اگر نه هم که وارد مسئله بعدی بشه. مسئله پنجم اینه که خدا سمیع است و بصیر. سلام علیکم. سمیع بودن و بصیر بودن دو فردن برای مدرک بودن. خدا مدرک است به ادراک سمیع و بصری، به تعبیر دیگه سمیع است و بصیر. در این مسئله ما دو بحث داریم، یکی این که سمع و بصر برای خدا ثابته، دوم این که مراد از سمع و بصر چیه. این که سمع و بصر برای خدا ثابته، این هم در قرآن آمده که خدا رو سمیع و علیم، سمیع و بصیر قرار داده، هم اجماع مسلمین هست که خدا سمیع و بصیر، این دیگه احتیاج به اثبات نداره. قبلا هم عرض کردیم که در کلام دلائل نقلی به اندازه دلائل عقلی قوی هستند و قوت دارن، بنابراین ما با دلیل نقلی میتونیم اثبات کنیم همونطور که با دلیل عقلی میتونیم اثبات کنیم. پس قرآن و اجماع که دلیل نقلی هستن میتونن دلیل باشن در کلام، و این دو دلیل سمع و بصر رو برای خدا اثبات کردن. پس خدا سمیع است و بصیر. این اثبات سمع و بصر برای خدا. اما سمیع و بصیر به چه معناست؟ ابوالحسین بصری گفته سمیع است یعنی عالم است بالمسموعات، بصیر است یعنی عالم است بالمبصرات، که سمع و بصر رو به علم برگردونده، منتها علمی که متعلقش خاصه. علم مقید نیست به چیزی، اما اگر متعلقش مبصرات قرار گرفت ازش تعبیر میکنیم به ابصار، اگر متعلقش مسموعات قرار گرفت ازش تعبیر میکنیم به سمع، و الا سمیع و بصیر صفتی جدای از علم نیستند، همون علم هم که متعلق خاص دارند. این را ابوالحسین بصری گفته. اشاعره گفتن نه، صفتی زائد بر علم غیر از علمه. سمع و بصر دو صفت جدای از علم هم. خود اشاعره معتقدن که همه اوصاف الهی زائد بر ذاتن، و این اوصاف زائد بر ذات رو اساسش رو و اصلش رو هست رو میشمارن. یکی حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، اراده است. این هست. سمع و بصر دقت میکنید که غیر علمه، یعنی زائد بر علم. حیات و قدرت و علم و اراده و کلام سمع و بصر. سمیع و بصیر بودنش رو غیر علم قرار میدن، زائد بر علم. شارح میفرماد که ما میدونیم خدا سمیع است، بصیر است، اینو دلائل برامون اثبات کرده. از طرفی می‌بینیم که خدا به وسیله جارحه سمیع و بصیر نیست، ما به وسیله جارحه یعنی عضو سمیعیم و بصیر، به وسیله گوش می‌شنویم، به وسیله چشم می‌بینیم، اما خدا به وسیله نمی‌بینه و وسیله هم نمی‌شنوه. جارحه و عضوی در اون نیست که او به توسط اون جارحه ببینه یا بشنوه. پس از طرفی او بصیر است و سمیع، از طرفی جارحه‌ای که او را سمیع قرار بده یا بصیر قرار بده نداره. این دو تا رو که کنار هم جمع می‌کنیم باید بگیم یا مراد از سمیع و بصیر همونی است که ابوالحسین بصری گفته، سمیع است یعنی عالم است به مسموعات، بصیر است یعنی عالم است به مبصرات، یا باید اینطوری معنا کنیم، یا باید بگیم مثل اشاعره بگیم صفتی زائد بر علم، یعنی صفتی است که بدون جارحه و بدون عضو برای خدا ثابته. ممکنه سمیع و بصیر صفتی دیگری باشن غیر از علم، اما این روشن است که احتیاج به جارحه ندارند. اما حالا چی هستن نمیدونیم. در خدا چگونه سمع و بصر اتفاق میفته خبر نداریم، ولی میدونیم که خدا سمیع است و بصیر. پس این که سمع و بصر برای خدا ثابته و جارحه از خدا منفی است، این دو تا رو که کنار هم بذاریم نتیجه میگیریم که خدا رو باید سمیع و بصیر قرار بدیم، منتها لابل جارحه. سمیع و بصیر قرار دادن خدا لابل جارحه به یکی از دو صورت ممکنه، یا به این است که بگیم یعنی عالم است به المبصرات و المسموعات چنانچه ابوالحسین بصری گفته، یا به این است که بگو این سمع و بصر صفتی هستن زائد بر علم و غیر از علم منتها به وسیله جارحه تحقق پیدا نمی کنن. این خلاصه بحثیست که ایشون در سمع و بصر بود. صفحه 289 این سطر اول. از المسألة الخامسة في أنه تعالى سميع بصير. خدا سميع است و بصير. و النقل دل على اتصافه بالإدراك و العقل على استحالة الآلات. نقل دلالت کرده بر این که خدا متصف به ادراکه. ادراک در اینجا یعنی سمع و بصر، یعنی سمیع بودن و بصیر بودن. این از یک طرف. از طرف دیگه عقلم دلالت کرده بر این که آلات و ابزار در باره خدا محاله. ممکن نیست که خدا به وسیله ابزار بشنود یا به وسیله ابزار ببیند. این دوتا رو وقتی کنار هم بذاریم، همونطور که بعدن خواهیم گفت، نتیجه میگیریم که سمیع و بصیر بودن خدا یا به معنای عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات بودن اوست، یا اگر صفت زایدیست عبارت هست از سمع و بصر بدون وسیله، بدون جارحه. اقولو اتفق المسلمون، اتفق المسلمون، صدای اونا بلندتر از صدای منه. اتفق المسلمون کافتن علی انه تعالی مدرکون، همه مسلمین اتفاق دارند بر این که خدای متعال مدرکه. مدرک در اینجا معنی سمیع و بصیره، غیر از عالمه. البته ادراک معنای عام داره، هم علم رو شامل میشه، هم علم عقلی رو شامل میشه، هم علم احساسی رو شامل میشه. در اینجا منظور علم به معنای سمیع و بصیر، عالم به معنای سمیع و بصیر. چون سمیع و بصیر رو همه به معنای عالم نگرفتن، لذا تعبیر به علم نشده، تعبیر به ادراک میکنه. واختلفوا فی معناه، چون بعضی ها گفتن سمیع و بصیر یعنی عالم بالمبصرات و عالم بالمسموعات، بعضی ها سمیع و بصیر به معنی علم گرفتن، همه به معنی علم نگرفتن. بنابراین ما باید یه لفظ عامی رو در معرفی سمیع و بصیر به کار ببریم. اون لفظ عام عبارت از ادراکه. این که در اینجا از لفظ ادراک استفاده می کنن به این جهته که همه سمیع و بصیر رو به علم تفسیر نشدن، لذا نمیتونه ایشون از لفظ علم استفاده کنه، چون با مبانی همه دیگه سازگار نمیشه. باید از لفظ عام که ادراکی استفاده کنه. بله نه، ادراک عامه، هم سمیع و بصیر شامله، هم عالم و شامله. ادراک عامه، همه این اوصافی رو که یه جور چشمی توش هست شامل میشه، چه تعقل باشد، چه احساس باشد، چه توهم باشد، همه رو شامل میشه. چه سمع و بصر باشد، چه چیز دیگه، ادراک معنی عام. همه اتفاق دارن بر این که خدا مدرک است، ولی اختلاف دارن در معنای ادراک یا در معنای مدرک بودن. فالذی ذهب الیه ابوالحسین این است که معناه، یعنی معنای سمیع بودن و بصیر بودن خدا، علم خداست به مسموعات، این معنای سمیع، و علم خداست به مبصرات، این معنای بصیر. و اثبت این مال ابوالحسین بصری که از معتزله است، ولی اثبت الاشعریه و جماعت من المعتزله صفتا زائدتا عن العلم. اشعریه و جماعتی از معتزله سمیع و بصیر رو به عنوان یک صفت زائد بر علم اثبات کردن، یعنی او رو علم قرار ندادن، بلکه صفتی زائد بر علم و بر علم قرارش دادن. شارح می‌فرماید یا باید قول ابوالحسین بصری رو ما قبول کنیم، یا اگر قول اشاعره رو قبول کردیم باید ادعا کنیم که سمیع بودن و بصیر بودن خدا به توسط جارحه نیست، ولی حالا چی هست نمی‌دونیم. یه نوع کشفه، حالا کشفه به چه نحوی؟ بله، یه نوع کشف باشه میشه علم، بله، ولی ممکنه نوع علم خاصی باشه، در هر صورت برامون روشن نیست بنابر نظر اشعری. و دلیل علی ثبوت کونه تعالی سمیعا بصیرا از سمع، دلیل بر این که بر این که ثابت شود که خدا سمیع است و بصیر، دلیل سمعه، سمع یعنی نقل، یعنی قرآن، روایات، امثال اینها که دلائل عقلی نیستند، دلائل سمعی هستند، دلائل نقلی هستند که عقل اونها رو تأیید میکنه. فإن القرآن دلالت کرده علیه، یعنی بر این که خدا سمیع و بصیره، و اجماع مسلمین منعقد شده علی ذلک، یعنی بر این که خدا سمیع و بصیره. اذا عرفت هذا، وقتی فهمیدی، دانستی که سمیع بودن و بصیر بودن خدا با دلیل اثبات شده، فنقول السمع و البصر فی حقنا انما یکون به آلات جسمانیه، سمع و بصر در حق ما از طریق ابزار جسمانی است. بله، بله، عرض کردم اول بحث امروز هم گفتم، قبلا هم گفته بودم که اجماع مسلمین و تمام دلائل نقلی همه مدارکی هستن و دلائلی هستن که کلام به اونها اعتماد داره. این هم مسئله کلامیه دیگه، سمیع و بصیر بودن خدا مسئله کلامیه، میشه رس تنسل، همونطور که به قرآن میتونی تنسل کنی چون قرآن حجته، به اجماع میتونی تنسل کنی چون اجماع حجته، اگه اجماع حجته همه جا حجته، اگر هم حجت نیستی چه حجته، اگه قبول دارید که در مسائل دیگر کلامی حجته، خب باید قبول کنید در این مسئله کلامی حجته، نگی مسئله با بقیه مسئله چه فرقی داره؟ اجماع اغلا، خب همه اغلا که خدا را قبول ندارن، تصور شده سمی بودن و بصیر بودن نیست. اجماع مسلمی کاشف نیست؟ چرا اجماع مسلمی کاشف نیست؟ اجماع مسلمی کاشفه، اجماع کل مسلمی، ائمه توشن، پیغمبرم توشن، کتاب حجت نیست. نذا عرفته هذا فنقول السمع والبصر في حقنا انما يكون بآلات جسمانيه، سمع و بصر در حق ما به وسیله آلات جسمانی انجام میگیره، یعنی ما به وسیله چشم میبینیم، به وسیله گوش میشنویم. اچزا غیر سمع و بصر من الادراکات، لامسه، ذائقه، اینا همشون ذوق یعنی کشیدن، لمس، اینا همه ادراکاتی هستن که به توسط آلات و ابزار انجام میگیرن در ما، ولی هاذا شرط ممتنع فی حق تعالی، این شرط درباره خدا ممتنع است بالعقل، بالعقل متعلق به ممتنعه، یعنی عقل دلالت کرده بر امتناع و اجازه نمیده که خدا رو ما سمیع و بصیر یا مدرک بالآلات قرار بدیم. بنابراین در مورد خدا یا باید اما ان یرجع به سمع و البصر الى ما ذهب الیه، یرجع با به وسیله با متعدی شده، یعنی ارجاع داده می شود سمع و بصر به همون معنایی که ذهب الیه ابوالحسین بصری، به همون معنا ارجاع داده می شود، یعنی خدا سمیع است به معنای عالم بالمسموعات قرار داده می شود، خدا بصیره به معنای عالم بالمبصرات قرار داده می شود، یا این چنین، و یا این که و این معنیر که الى صفت زائده، یا سمع و بصر رو ارجاع میدیم به صفتی که زائده، یعنی زائده بر علمه، نه زائده بر ذاته، زائده بر علمه، ولی احتیاج ندارد به آلات فی حقهی، در حق ما احتیاج دارد، در حق خدا احتیاج ندارد. این توضیحی که ایشون درباره سمع و بصر میده، بیش از اینم دیگه متکلمین دسترسی ندارند که توضیح بدن. فلاسفه، نوع فلاسفه، چه شیخ اشراق چه صدرا، معتقدند که سمیع هست یعنی عالم بالمسموعات، بصیر هست یعنی عالم بالمبصرات. اونها سمیع و بصیر رو به علم اجزا میدن مثل ابوالحسین بصری. در اینجا با متکلمین اختلافی ندارند، متکلمین هم این کار رو میکنن، فلاسفه هم همچنین. بله بله، مردد حالا نیستن، یه چیز از دو طرف انتخاب میکنن، گاهی هم مرددن، در اینجا نمیتونن بیش از این حرف بزنن، چون سمع و بصر تفسیر قانع کننده ای نداره. چون تفسیر قانع کننده نداره، باید به یکی از این دو تفسیری که عرض کردیم تفسیر بشه، چون این دو تفسیر جوریست که عقل باش موافقت میکنه، مخالفت نداره. ناصرین یکی از این دو تا رو بپذیره. البته ممکنه یه نفر پیدا بشه تفسیر سومی یا بهتری بیاره، اون وقت ما قانع میشیم، قبول میکنیم. اما این دو تفسیری که الان ذکر میکنیم هیچ کدومشون اشکال عقلی ندارن. چون اشکال عقلی ندارن و هیچ کدومشون به طور معین اثبات نشدن، ما مردد بین این دو تا میمونیم، میگیم هر کدوم رو قبول کردی ایرادی وارد نمیشه. مفسر متغیر، مفسر، بله، معلومات همشون متغیرن، خدا عالمه. این چی میگی؟ این تغییر در خداش نیست، تغییر در مفسراته، در مسموعاته. خدا عالم است، به همین جزئیات، همه جزئیات هم تغییر میکنه. پس خدا عیبی نداره عالم باشه که مفسرات و مسموعات هم تغییر بکنن. تغییر در علم خدا که نیست، تغییر در ایناست. اینا قبلا بحث کردیم. بله در هر متکلم نقل و قبول داره به عنوان یه دلیل محکم. بس عقلی هم کرده که نقل و قبول کرده، یعنی با عقلش نقل و قبول کرده. حالا الان ما بحث نکردیم، خب در جاش هم بحث میکنیم، لزومی نداره که اینجا که داریم استفاده میکنیم بحث کنیم، اونجایی که طرح بحث میشه بحث میکنیم، اونجا ثابت میکنیم که دلائل نقلی همشون قوی هست و قابل اعتماد هست. با عقل هم اثبات میکنیم، وقتی اثبات شدیم تمام. ما معلان به عنوان یه اصل مفروغا داریم استفاده میکنیم، در جای خودش هم اثبات میکنیم. شما وقتی که از یه قیاس منطقی استفاده میکنید، همون جایی که استفاده میکنید اثباتش هم میکنید، یعنی تو منطق اثبات میکنید. الان بحث خدا باید جلوتر از پیغمبر مطرح بشه، بذاریم اول پیغمبر رو ثابت کنیم بعد خدا رو. اشکالی بله، بحث که در مورد خدا باید خدا رو کامل ثابت کنیم و همه این مسائلی که مربوط به اوست بگیم. الان شما اگر خدا رو سمیع و بصیر و عالم و امثال ذلک ندونید، تو بحث اثبات پیغمبر نمونید. اونا رو بعد اونا حالا بعدا خواهیم گفت که چطوری شما اثبات نبوت میکنید، نبوت عمر چطوری اثبات میکنید. اگر خدا عالم نباشد به احتیاجات بشر، خب عالم نیست که بشر محتاج به پیغمبر، پیغمبر ارسال نمیکنه. ما در اثبات نبوت عامه از علم خدا استفاده میکنیم. شما خودتون سلیقتون قبول میکنید که اینطوری بحث کنیم که بیام علم خدا رو اینجا بحث کنیم، بذاریم سمع و بصر رو آخر بحث کنیم. خود علمم یکی از دلائلش نقله. خب پس علمم بذارید بعدا اثبات کنیم. نه متاسفانه به ما گفتن از اول مقصد کذا شروع کن، قبلش رو نگفتن دیگه. ما قبلش اینجا اثبات میکنیم که نقل حجت، ترتیب که ما شروع نکردیم، ما از یه جایی شروع کردیم. حالا شما میفرمایید این مطالب گفته نشد. خب بله گفته نشد، خیلی از مباحث گفته نشد. خب کلام از اول ما شروع میکنیم، ما از وسط شروع کردیم، ما کلام از وسط شروع کردیم. از اول چه شروع میکنیم؟ منطق رو میگیم. تو کلام اول بحث منطقه، نحوه معرفت، شناخت اشیاء، اینا رو شما مفروغ اول باید بگیرید. تا خیلی علوم یه چیزایی به شما میگه چشتون میبینید قبول میکنید، به اینجا چه میرسید اعتراف میکنید. اینا مثل بقیه علوم دیگه، ما اصول موضوعی داریم، امور مفروغ اول داریم و قبولشون بکنیم. در جای خودم هم بحث میکنم. این که حالا نقل حجت هست یا حجت نیست، در جای خودش بحث شده. الان پس سمع و بصر که من نمیتونم بحث اثبات نقل بکنیم که بگیم نقل حجت، اینجا جاش نیست. در جای خودش ثابت میکنیم که حجت کجا ثابت شده، یا قبل یا بعد، ولی بالاخره اینجا جاش نیست. اصلا این اشکال عقبال من نباید جواب میدادم. المثلت السادسه فی انه تعالی متکلمان. یکی از صفاتی که برای خدا اثبات میشه کلامه، و با ثبوت اون صفت به خدا گفته میشه متکلم. این که خدا متکلم است، اینم مورد اجماع همه مسلمینه. باز با دلیل نقلی قبوله که خدا متکلم. بحث در معنای کلامه، بحث در معنای متکلم بودنه که خدا متکلمه یعنی چی. معتزله یه جور معنا کرده، اشعری یه جور دیگه معنا کرده، فیلسوف به نحو سوم معنا کرده. این قول اشعری و معتزله اینجا گفته میشه، قول فیلسوف هم اضافه میکنه، هر سه قول مطرح میشه. فلاسفه اول فلاسفه رو بگم، فلاسفه میگن که تمام مخلوقات کلمات خدا هستند. خود خودم در قرآن فرموده که اگر بخواد کلمات منو بشمرید نمیتونید، و در حضرت مسیح هم اطلاق کلمه کرده. در بسیاری از جاها اطلاق کلمه شده در مخلوق. پس مخلوقات میشن کلمات، منتها بعضی هاشون کلمات علیا هستند، بعضی کلمات معمولی هست. بالاخره کلمات مختلف هست، مقوله به تشکیج هست، یعنی خلائق درجات مختلف دارن. خدا متکلم است یعنی موجد الکلام است. خدا متکلم است یعنی موجد الکلام است، کلام رو ایجاد میکنه. کلام یعنی خلائق رو. پس متکلمه یعنی خالقه. بنابراین صفت تکلم به نظر فلاسفه به همون صفت خلق یا قدرت برمی‌گرده. خدا با قدرتش خلق می‌کند و قادر است یعنی متکلم است. متکلم است یعنی موجد الکلام است. عرفا هم همین مبنا رو قبول دارن. اونا میگن که خدا متکلم است یعنی اون باطن را با کلام اظهار میکنه، چون کلام شأنش اینه که باطن متکلم رو ظاهر میکنه. خود ادبا اینطور تفسیر کردن کلام رو، کلام ما یمبع عن الضمیر، اونی که از باطن شخص خبر میده. یعنی تو باطن ما یه چیزایی هست، اگر این رو به زبان نیاریم کسی خبردار نمیشه. وقتی به زبان آوردیم خبردار میشه. کلام ماست که از باطنمون خبر میده. خدا یه موجود غیبی است. آیاتش از او خبر میدهند. آیاتش کلماتش هستند. پس در این آیات میشه اطلاق کلمه کرد، چون کلمه از باطن خبر میدهد. این آیات هم از اون خدایی که غیب هست خبر میدهند. پس بر این خلائق میتوان اطلاق آیات، میتوان اطلاق کلمات کرد، هم به مبنای فلاسفه که عرض کردم، هم به مبنای عرفا. به این مناسبت خدا رو متکلم میگیم که این خلائق رو ظاهر کرده و با اظهار این خلائق از خودش که باطن بوده خبر داده، یعنی آیتی و نشانی از خودش را در جهان گذاشته تا با این نشان شناخته شود. این معنایی است که فلاسفه یا عرفا گفتند. نه، اون یه بحث دیگه است. بحث در اینه که الان خدا کلمات رو یعنی حوادث رو ایجاد کرد. یکی از حوادث ببینید، خدا همه حوادث رو ایجاد کرده و همه حوادث کلمات او هستند. یکی از حوادث اون صدایی بوده که در درخت در آتش ایجاد شده و حضرت موسی شنیده. یکی از حوادث اون بوده، اونم خدا ایجاد کرد. متکلمه نه فقط ایجاد کلام کرده در اون آتش، ایجاد همه چی کرده. الان شما دارید متکلم بودن رو محدود میکنی، میگید که اون سخنی که با موسی گفته، عرض میکنم سخنی که با موسی گفته یکی از حوادثه. اون حادث رو هم خودش ایجاد کرده، خود خدا ایجاد کرده، پس اونجا متکلم. متکلم رو عام بگیرید، یعنی موجد الحوادث. حادث هر چی هست، حتی افکار من و شما، حتی صحبت‌های من و شما، اینا بالاخره اگر شما تعقیب کنید آخر سر به خدا منتهیش میکنید. یعنی هر چی تو جهان هست، هر چی تو جهان هست، هر فعلی که تو جهان هست بالاخره آخر سر به خدا منتهی میشه، چون فاعل و مبدأ الکله، فاعل الکله، همه چی به اون منتهی میشه. پس اون موجد الحوادثه، از جمله حوادث اون سخنی است که با موسی گفته. متکلم اونجا صدق میکنه. این معنی که فلاسفه گفتن یا عرفا گفتن یه معنی عامیه، همه چی نشانه میشه، استثنا نداره. اما معتزله چی گفتن؟ معتزله معتقدند که معنای کلام اینه که صدایی که معنایی دارد ایجاد شود، این میشه کلام. اگر صدای کشیده ایجاد بشه، خب این یه صداست، ولی اگر صدایی که مفهوم و معنا داشته باشد، این میشه کلام. کلام عبارت هست از صوت معنادار، اما این صوت را یک بار من با جارحه خودم ایجاد می کنم، یک بار خدا در موجود دیگر به نام درختی، آتشی، چیزی ایجاد می کنه. هر دوش کلامه. صدای معنادار، این صدای معنادار گاهی به توسط خود انسان حاصل میشه، گاهی هم ممکنه حالا یه انسان خیلی قوی باشه، خدا بهش اجازه داده باشه، صاحب کرامت باشه، صدایی رو در یه جایی ایجاد کنه، از سنگ صدا در بیاد. این هم کلامه. متکلمش هم همین انسانیست که صدا رو از سنگ بیرون آورده. پس در متکلم بودن این شرط هست که صدای معنادار رو ایجاد کنه. اما این صدای معنادار ایجاد، نحوه ایجاد کردنش مهم نیست. به این صورت باشه که از حلقومش این صدا رو ایجاد کنه چنانچه ما میکنیم، یا نه در یه چیز دیگه ایجاد کنه چنانچه خدا میکنه. هر دوش میشه کلام. پس خدا متکلم است به این معناست که این کلمات رو و این گفته های با معنا رو در موجودات دیگری غیر از خودش ایجاد می کند و صدای با معنا از اونها شنیده می شه. بدون واسطه، چون صدای امر مادی است، از مجرد امر مادی بدون واسطه صادر نمی شه. امر مادی از مجرد بدون واسطه صادر نمی شه، نه چون مجرد نمی تونه، بلکه چون امر مادی لیاقت این رو ندارد که از مجرد مستقیما صادر شود. اینه که خدا اگر بخواد صدای ایجاد کنه حتما با در یه موجود ایجاد کنه، یه موجودی که مناسبت با صدا داشته باشه. ولو ما اون موجود رو نبینیم، مثلا در معراج میگن خدا با پیغمبر حرف زد، به صدای حضرت امیرم حرف زد، ولی درختی اونجا نبود، چیزی نبود، ولی خب حتما یه چیزی بوده که خدا اظهار کرده، شاید تو فضا، تو فضا بوده. علی حال این که از خود خدا صدایی صادر شود بدون خلق، این ممکن نیست، بله خدا میشه جسم. اما این که از خدا صدایی صادر شود به این معنی که خلق کند، اون ایدی نداره. متکلم میگن خدا متکلم است، یعنی صدایی رو که دارای معناست در شیء دیگری خلق میکنه. از درخت صدا شنیده میشه که اینی انا ربک یا اینی انا الله. ملک هم که صحبت میکرد تنزل میکرد، تنزل میکرد، از این مرتبه عقلی میامد پایین، مرتبه مادی میگرفت اون وقت صحبت میکرد، یا لااقل مرتبه مثالی میگرفت. یعنی ملک وقتی که نازل میشد، اگر البته ملک رو متکلمین موجودات عقلی نمیدونه، موجود عقلی نمیدونه، فیلسوف موجود عقلی میدونه، متکلم ملک رو جسم میدونه و هیچ مشکلی نداره که جسم دارای صدا باشه، متکلم ملک رو جسم میدونه. اما فیلسوف ملک رو عقل میدونه و او میگه که ملکی که عقل است با پیغمبر حرف نزده، ملکی که تنزل کرده با پیغمبر حرف زده، ملکی که عقل است کلی رو به عقل پیغمبر القا کرده، چون عقل کلی درک میکنه، کلی القا میکنه. مثل اینکه شما وقتی که یه مسئله کلی رو ادراک میکنید، اون عقل فعال کلی رو تو ذهن شما القا میکنه بدون اینکه حرفی بزنه. نوع وحی که ملک عقلی به پیغمبر میکرده با عقل پیغمبر درک میشده، یعنی صدا نبوده، کلی بوده، معقول که القا میشده. اگر میخواسته حرفی بزنه، صدایی صادر بشه، باید تنزل میکرده، یا در مرحله مثال یا در مرحله ماده، اون وقت میتونه حرف بزنه. اینو فلاسفه میگه. متکلمین احتیاج به تنزل اینا ندارن، میگن اصلا ملائکه جسمن، وقتی جسم باشن میتونن صدا داشته باشن. بله؟ بله، تنزل دست خودش. بله، این کار شما شبانه روز دارید انجام میدید، ولی متوجه نیستید که استبعاد میکنید. شما الان یه مطلب کلی درک میکنید، مطلب کلی رو تنزل میدید تو خیالتون، جزئیش میکنید، بعد تنزل میدید سر زبون میسون، به صورت مادی القاش میکنید. یعنی این همون مطلب کلی و معقوله که نه صدا داره نه جوهر و مرکب داره، تنزلش میدید به صورت گفتار در میاد یا به صورت نوشته در میاد. این نوشته تنزل اون معقول شماست، این گفتن تنزل اون معقول شماست. صبح تا شب، صبح تا شب شما دارید یه مطلب عقلی رو تنزل میدید، و اگر ملک بخواد تنزل پیدا کنه استبعاد میکنه. خودتون چون عقلی نیست، چون موجود عقلی نیستید نمیتونید تنزل بدید. شما یه موجود عقلی رو دارید تنزل میدید، پس موجود عقلی میتونه تنزل کنه. حالا اگه خودتون هم یه موجود عقلی بودین تنزل میشدید. مطلب مگه چیزی که من نمیتونم باید بگم دیگران هم نمیتونم؟ خب من که موجود عقلی نیستم نمیتونم تنزل بدم، حالا چون من نمیتونم بگم علاش هم نمیتونه، چه دلیلی؟ معتزله بله، معتزله بله، اشاره حرفشون هنو نرسیدیم، من دارم حرف معتزله رو نقل میکنم. نه، معتزله میگه خدا مجرده، همه متکلمی میگن مجرده، مجرده هم صدا نداره، صوت رو خود و خدا نمیتونه از خودش ایجاد کنه، میتونه در غیر ایجاد کنه، نمیتونه، نه که خدا نمیتونه، صوت قابلیت نداره. بله بله، دستور از کجا میگیره؟ به صورت کلی به شرقا میشه، به صورت کلی به شرقا میشه. یعنی اون یه موجود از ملک، یه موجود عقلی است، خدا به صورت کلی وحی به او القا میکنه، هر چه به او القا شد او جزئیش میکنه، و به پیغمبر عرضه میکنه. اما اشاعره چی میگن؟ اشاعره معتقد به کلام لفظی نیستند، معتقد به کلام لفظی نیستند، یعنی این که خدا تلفظ بکند کلمات شنیده شده ای رو ایجاد بکند اشاعره قبول ندارند. اشاعره غالب کلام نفسی هست، نه کلام لفظی، کلام نفسی، کلام نفسی دارند. ازشون سوال میشه کلام نفسی یعنی چی؟ یه توضیحاتی میدن. معتزله و متکلمینی چی؟ یعنی نفهمید. اشاعره اگر خجالت نکشن میگن خودمان نفهمید. ازشون پرسیده میشه که کلام نفسی چیه؟ میگن کلامی قائم به خود خدا و به نفس خدا. میگیم علم؟ میگن نه. اراده؟ نه. امر؟ نهی؟ صحبت؟ نه. چیه؟ یه چیزیست غیر از اینا ولی قائم به نفس خدا. بیش از اینم توضیح نمیدن. همونطور که عرض میکنم نه متکلمین دیگه فهمیدن چی میگن، نه خودشون فهمیدن. چون از خودشون فهمیده بودن میتونستن توضیح بدن. آدم وقتی یه چیزی بفهمه ولو بد بیانم باشه، بالاخره با هر دست و پا زدن مطلب رو توضیح میده. این که نتونستن توضیح بدن پیداست خودشون نفهمیدن. بعدم بله نتونستن تنزل بدن نهش میکنن. اگر از میفهمیدن تنزل میبدن. متکلمین معتزله همچنین متکلمین شیعه کلام نفسی رو رد نمی کنن. میگن ما چیزی که نمی فهمیم که نمیتونیم رد کنیم، اول باید تصدیق کنیم بعدن تصدیق کنیم یا انکار کنیم. تصدیق و انکار مربوط به چیزی که تصور بشه. ما این معنی که شما میگید اصلا تصور نمی کنیم که بخواییم ردش کنیم یا اثباتش کنیم. فلاسفه هم همینطور. فلاسفه هم میگن نفهمیدیم چی گفتید. بنظر اصلا باید رفتش نمیشن. میگن اشاعره غالب کلام نفسی هستن و کلام نفسی رو توضیح نمیدن کسیه. فقط میگن چیزیست غیره، چیزیست غیره اراده، غیره این چیزایی که ما میشنسیم. بعد باشو میگیم چیه میگن هم غیر از همین هست. فقط همین یه توضیح بیشتری میگن. فقط میگن قائم به نفس خداست، قائم به خود خداست. چیزیست که دقت کنید این تیکرم اشاره میکنه، چیزیست که اگر بخواهد اظهار شود به همین صورت کلمات ما اظهار میشه، یعنی به صورت کلام لحظی اظهار میشه. یه چیزیست که نمیدونیم چیه ولی اگه بخواد اظهار بشه به صورت کلام لحظی اظهار میشه. اسمشو میدونیم کلام نفسی. مظهرش رو میدونیم، خودشون نمیدونیم. علم اینطور نیست که اگر بخواد اظهار بشه به صورت کلام لکی اظهار میشه. اراده اینطور نیست، قدرت اینطور نیست، یه صفت دیگریست که اگر میخواد اظهار بشه به این صورت اظهار میشه. متشلمین دیگر و همچنین فلاسفه به اشعاری گفتن اینی که شما به این توضیح میگید همون علمه و همین علم هم هست که اگر بخوام تبیینش کنیم با کلام لفظی تبیینش میکنیم. غیر علم نیست، اما شما ادعا میکنید غیر علم و ما نمیدونیم غیر علم چیه. اون تفسیری که شما برای کلام نفسی میکنید منطبق بر علم میشه، ولی شما ادعا میکنید که علم هم نیست. چون ادعا میکنید که علم نیست مطلب بر ما مبهم میشه. وقتی مبهم شد تصدیق نمیکنیم. تصدیقی که نکردیم نه تصدیق میکنیم نه انکار میکنیم، اصلا بحث نمیکنیم. اینم هست اشاره. تا اینجا ما کلام رو تبیین کردیم که کلام چیست. حالا میخوام اثباتش کنیم که خدا دارای تکلم هست. کاری به حرف اشعری نداریم که حرف اشعری رو که قبول نشدیم، قبول نشدیم به خاطر اینکه نفهمیدیم. میان سراغ حرف معتزله، اونو قبول داریم. میگیم خدا میتواند صدای معناداری رو در یک موجودی ایجاد کند و همین میشود کلام. خب حالا چه دلیل داریم در وجودش؟ این معناش بود. چه دلیل داریم بر وجودش که خدا این کار رو انجام میده. میفرماد دلیلش این است که ایجاد صدا در یک موجود دیگر امریست ممکن. و قبلا گفتیم که خدا بر تمام ممکنات قادر است. نتیجه میگیریم که پس بر ایجاد صوت با معنا در غیر هم قادر است. حالا چه بکند چه نکند، همین که قادر است میشود متکلم، ولو کلامم نگه که متکلم هست، ولو این که کلام هم نگه، مثل این که قادر هست ولو قدرتش اعمال نکنه. پس بنابراین به این دلیل که ایجاد صدای معنادار در غیر امریست ممکن، این یه مقدمه، و خدا بر هر امر ممکنی قادر است، اینم یه مقدمه دیگری که قبلا در بحث تعمیم قدرت گفتیم. نتیجه میگیریم پس خدا بر ایجاد صدای با معنا در اشیاء دیگر قادر است، یعنی برای ایجاد کلام قادر است. کسی که قادر برای ایجاد کلام باشه متکلم است، پس خدا متکلم. اینم دلیل. کل مباحثی که در متکلم داشتیم تمام شد. در متکلم اولا بحث کردیم که معناش چیست، هم از فلاسفه و عرفا گفتیم، هم از معتزله گفتیم و هم از اشاعره گفتیم. بعد از اینکه معنا رو توضیح دادیم، اثبات کردیم کلام رو برای خدا منتها به مبنای متصله. اثبات کلام برای خدا به مبنای فلاسفه و عرفا هم به همین نحوه که خدا قدرت دارد بر احداث کلمات، کلمات یعنی حوادث، که این حوادث ممکنند و خدا بر ممکن، بر ایجاد ممکن قدرت دارد، پس بر ایجاد کلمات قدرت دارد. ایجاد کلمات یعنی تکلم، پس خدا متکلمه. همین دلیلی که برای اثبات تکلم به مبنای معتزله آوردیم، همین دلیل رو برای اثبات تکلم به مبنای فلاسفه و عرفا میتونیم بگیم. فقط درباره اشاعره نمیتونیم، درباره مبنای اشاعره نمیتونیم حرف بزنیم، چون مطلبشون برامون روشن نیست. اگر آیات دلالتشون صریح باشه، چرا از آیات هم میتونید استفاده کنید که خدا متکلم، اگر دلالتش صریح باشه. بله خدا با موسی تکلم کرد، اما تکلم چیزی بود، شاید به صورت القاء، شاید به صورت القاء کلیات، من نمیدونم. میگم اگر صریح باشه، البته روایات داریم، میدونیم منظور از کلام همین ایجاد صوت بوده، میشه همین ایجاد صوت بوده، یعنی همینی که معتزله گفتن. قال اطلاق میشه، در قرآن مجاز زیاد داریم، ممکنه گفت القاء کلیات رو به جای القاء کلیات گفته باشه قال، تعبیر به قال کرده باشه، مجازن، مجاز که استعمالش جایزه. عرض میکنم اگر به صراحت از آیه تکلم رو استنباط کنید، آیه رو میتونید دلیل بر متکلم بودن خدا قرار بدید. الان بحث نداریم که میتونید استفاده کنید، اگه تونستید استفاده کنید آیه هم دلیله، همونطور که عقل دلیله. الان با دلیل عقلی ثابت کردیم که خدا متکلمه، با دلیل نقلی هم میتونید اثبات کنید اگه داشته باشید. اگه آیه قرآن دلالت صریح داشته باشه میتونید اثبات کنید. کلام خدا رو، کلام رو چی میگیرن؟ کلام رو موجودات میگیرن، کلام رو موجودات میگیرن. فلاسفه موجودات هم بعضی از قدیم بعضی از خاطر که قبلا گفتن پنج موجود از موجودات قدیم هم بقیه حادث هم داره. قرآن رو اونم کلام میدونن، قرآن رو هم کلام میدونن. در جلد هفت اسفار این بحث آمده که علاوه بر این که ما کلمات رو یعنی حوادث رو کلام میدونیم، قرآن هم کلام میدونیم، اونم یکی از حوادث. خود قرآن که حادث میدونن فلسفه، خود قرآن رو حادث میدونن. حالا معانی بلند قرآن بعضیاش عقلی باشه اون غیر حادث، ولی خود قرآن حادث. عالم قدیم باشه، هر چی ازم پنج تا از موجودات عالم قدیمه. بقیه حادثانی یه روزی گفته بودن، یه زمانی گفتن عقل و نفس فلک و جل فلک و عناصر اربعه و انواع عناصر مرکبه، این پنج تا قدیمه. ولی اشخاص عناصر مرکبه گفتیم حادثه، مثل منشون. المثل السادسه فی انه تعالی متکلم قال مصنف و عمومیت و قدرته، مصنف داره اثبات میکنه متکلم بودن خدا رو و عمومیت قدرت خدا دلالت میکند بر ثبوت کلام، یعنی دلالت میکند بر اینکه خدا متکلمه، چون کلام یه امر ممکنه و قدرت خدا به هر ممکنی تعلق میگیره، پس به کلام هم تعلق گرفته. بنابراین عمومیت و قدرت خدا دلالت میکند بر اینکه کلام هم مقدور خداست و خدا میتواند کلام ایجاد کند، یعنی متکلم هست. و نفسانی و غیر معقول، کلام نفسی که اشاعره میگن معقول نیست، ما نتونیم تعقلش بکنیم، لذا اصلا دربارش بحث نمی کنیم. پس کلام برای خدا ثابت است به این دلیل که گفتیم، اما کلام نفسی نمیدونیم، غیر معقوله، یعنی تعقلش نکردیم که بگیم ثابت است یا ثابت نیست، لذا اصلا دربارش وارد بحثش نمی شیم. معقوله. ذهب المسلمون کافتن به این که خدای متعال متکلم است و اختلاف کردن در معنای متکلم بودن. فعند المعتزله متکلم بودن خدا این است که انه تعالی اوجد حروفا و اصوات فی اجسام جمادیت، خدا حروف و اصواتی رو در اجسام جمادی ایجاد می کند، دالتن علی المراد، این مربوط به جمادیت نیست، مربوط به حروف و اصواتنه. حروف و اصواتی رو که دلالت بر مراد دارند، یعنی دارای معنا هستند، اونها رو ایجاد میکنه در اجسام جمادیه و صدا از اون اجسام جمادی شنیده میشه. این معنای متکلم بودن خداست، نه خدا مستقیم حرف بزنه، حرف رو ایجاد میکنه در یکی از موجودات مادی. ولی قالت الاشاعره، این قول منتقله بود، اما قالت الاشاعره انهو متکلمون، خدا متکلم است به این معنا که انهو شعنین است قام به ذاتهی معنا، به ذات خدا معنای قائم شده، غیر العلم و الارادت و غیر همام صفات، غیر از علم و اراده و باقی صفات، اون صفات که میشناسیم هیچ کدام نیستن، یه چیزی دیگه که نمیشناسیم، او یه معناییست که قائم به ذات خداست، ما اسمش میتونیم کلام، که تدل علیه العبارت، یعنی بر اون معنای قائم به ذات عبارات دلالت می کند، یعنی اگر بخواهیم اون معنا رو ظاهرش کنیم به صورت عبارات ظاهر میشه، ولی خودش عبارت نیست، علم و اراده و قدرت و این چیزا نیست. و هول کلام و نفسانی، اون معنایی که قائم به ذات خداست و غیر از علم و اراده و بقیه اوصاف است، کلام نفسانی است. و هوه اینده هم، یعنی کلام نفسانی اندل اشاعره معنن واحد، یه معناییست که لیس به امر ولا نهی ولا خبر ولا غیر ذالک من اصالی به کلام، نه از اسلوب ها و روش های کلامه، نه از اوصاف معنوی مثل علم و قدرت، یه چیزی غیر از همین ها، ولی چیزیست که اگر بخواهید اظهارش کنید به صورت عبارت ظاهر میشه. این تمام تفسیریست که اشعری از کلام نفسی کرده که هیچیش روشن نیست، میگه غیر از همه ایناست، خب این غیر از همه ایناست که چیزی روشن نمی کنه، بعدم میگه اگر خواستی از اظهارش کنی به صورت عبارت اظهارش میکنه، این هم روشن نیست، چون علم هم اگه بخواد اظهار بشه به صورت عبارت اظهار میشه، مگه چیزی رو بدونم بخوام اون دونستم رو به شما انتقال بدن به وسیله عبارت انتقال میده، علم هم همینطوره، ولی میگه غیر علمه، چیه که غیر علمه و اگر بخواهیم با عبارت، اگر بخوام اظهارش کنیم با عبارت اظهار میکنیم، این معلوم نیست. خدا کلام رو برای خدا قائلن، میگن خدا متکلم، از طرفی کلام قائلن، از طرفی کلام با صدا رو نمیتونن برای خدا تفسیر کنن. ناصر شدن بگن یه امر معنویه، متکلم بودن خدا رو نمیتونه نفی کنه، بعدم نتونسته توجیه کنه، توجیه معتزله رو قبول نکرده، ناچار شده یه چیز قائل بشه که متکلم بودن خدا درست باشه، خودش هم نفهمیده که اون چجوری باید متکلم بودن خدا رو درست کنه. یه مطلبی گفته فقط خواسته که متکلم بودن خدا درست بشه. نه اشاره قبول نده، این حرف معتزله میگه اشاره قبول نده، اگه قبول داشت که مرتکب این مطلب مبهم نمیشد. ول مصنف رحمه الله هین ایزن، کتاب های شما هین ایزن داره؟ همه تون؟ ول مصنف رحمه الله هین ایزن استدل على ثبوت الكلام بالمعنى الاول. هین ایزن این در این هنگامی که بحثش در متکلم بودن خداست، در این هنگامی که بحثش در متکلم بودن خداست، این دیگه معنیش میکنه، استدلال کرده بر ثبوت و کلام برای خدا بالمعنى الاول. کلام بالمعنى الاول رو که کلام عند المعتزله است اثبات کرده، کلام بالمعنى الثانی رو که کلام عند الاشاعره است رد کرده، قبول نشد. استدلال بر ثبوت و کلام برای خدا، اما کلام بالمعنى الاول که معتزله میگفتن یعنی ایجاد صوت، ایجاد صدا، استدلال کرده به ما تقدم، که ما تقدم عبارت از اینه من کونهی تعالی قادرن علا کل مقدور، این کبرا ولا شک، کتاب ما باز نداره ولی باید باب داشته باشه، ولی شما خیلی خوب، ولا شک فی امکان خلق اصوات فی اجسام تدل علی المراد، اینم صغرا. بعدم نتیجه میگیریم، صغرا رو دقت کنید، بدون شک خلق اصوات در اجسام، اصواتی که دلالت بر مراد بکنن یعنی اصوات با معنا، خلق اصوات در اجسام امکان دارد، این صغرا، خلق اصواتی که دارای معنا هستند و دال بر مرادند ممکن است، این صغرا. کبرا اینه که خدا بر هر ممکنی قادر است، نتیجه اینه که پس خدا بر خلق اصوات، خدا بر خلق اصوات در اجسام دیگر قادر است، اصوات با معنا در اجسام دیگر قادر است، یعنی متکلم است. ما تقدم این بود که خدا قادر است بر کل مقدور، مقدور گفتیم ممکنات هست، که واجب مقدور نیست، ممکنه هم مقدور نیست، فقط ممکنات مقدور هست، پس کل مقدور یعنی کل ممکن، واجب تعالی قادر است بر کل ممکنات و بدون شک خلق اصوات در اجسام، اجسامی که تدل این اصوات علی المراد، این تدل صفت اجسام نیست، تدل صفت اصواته، خلق اصواتی که دلالت بر مراد می کنن، خلق اینجور اصوات در اجسام امکان دارد، یعنی ممکن است، خدا بر هر ممکنی قادر است و خلق اصوات هم ممکن است، پس خدا بر خلق اصوات هم قادر است. و قد اتفقت المعتزله و الاشاعره على امکان هذا، همه متکلمین که اشعری که معتزلی اتفاق دارند بر این که هذا یعنی کلام داشتن، ایجاد صدا در اجسام ممکنه، اشاعرم این رو معتقده، من از خارج گفتم معتقد نیست، اشتباه کرده، اشاعرم معتقده به امکانش، معتقده منطقه اشاعر علاوه بر این کلام نفسی رم ادعا داره که اون نمیتونه اثبات کنه، لیکن الاشاعر اثبتون معنا آخر، یعنی علاوه بر این کلام لفظی یک کلام نفسی هم قائل شده، ولی معتزله نفوه از المعنا، معتزله این معنایی رو که اشاعره گفتن نفی کردن و نپذیرفتن، گفتن ما کلام نفسی رو قبول نداریم، لعنهو غیر معقوله، کلام نفسی معقول نیست، یعنی تصویر نمیشه که بعدن بخواد تصدیق بشه. از لا یغل ثبوت و معنا غیر العلم که لیسه به امر ولا نهی ولا خبر ولا استخبار، تعقل نمی کنیم که معنایی در برای ذات خدا ثابت باشد غیر از علم، که نه امر باشد، نه نهی باشد، نه خبر باشد، نه استخبار یعنی استفهام باشد و در این حال قدیم هم باشد. یه همچین معنایی رو ما تصور نمی کنیم، تعقل نمی کنیم. و چون تعقل نمی کنیم نمی تونیم تصدیق کنیم، چون تصدیق موقوف است بر تصور. اول باید یه چیزی رو تصور کنیم بعدن تصدیق کنیم. ما هنوز اون چرا که شما بیان کردید تصور نمی کنیم تا تصدیقش کنیم، لذا میگیم امریش خیر معقول. اگر بگید همون علم، خب معقوله، ولی چیزی غیر از علم نخواهد بود دیگه، تسلم یا صفت جدایی نمیشه. ولی شما میخواد ادعا کنید که غیر علمه و چیزی دیگریست که شناخته شده نیست، به این جهت تصورش نکردیم، لذا تصدیقش نمی کنیم، دربارش بحث نمی کنیم، فقط میگیم غیر معقوله، با همین غیر معقول ردش میکنیم. پس کلام لفظی معقول است و اثبات می شود به همین بیانی که گفتیم، کلام لفظی غیر معقول است به ذرا رد می شود. بحث دیگری که ما داریم اینه که حالا که ثابت شد خدا متکلمه، آیا کلامش مثل کلام ما یحتمل صدق و کف، یا کلام او قطعا و تعینا صادق است، کف پیش نیست؟ جواب میدم که کلام خدا صادقه، اصلا کذبی درش راه نداره. چرا؟ چون کذب قبیحه، این یه مقدمه، و قبیح از حکیم که واجب تعالی صادق نمیشه، اینم مقدمه دوم. نتیجه اینه پس کذب از خدا صادق نمیشه، محال است که کذب از خدا صادق شده. چرا؟ چون کذب قبیح است و صدور قبیح از حکیم محال است. قبیح از ما که حکیم نیستیم محال نیست، قبیحه، اما از خدایی که حکیمه نه تنها قبیحه، محال هم هست. پس صدور کذب از خدا محال میشه، بنابراین کلمات خدا تماما صادق میشن. پس خدا متکلم است به کلام صدق، نه متکلم است به کلام یحتمل صدق و کذب. نصیحت داشته باشه، یعنی خدا تابع مصلحت بشه. چه مصلحتی در باره خدا تصور میکنید که بتونه خدا رو محکوم کنه به یک کار قبیح؟ آیا دست خدا بسته است که از طریق دیگه خلق و هدایت کنه، از طریق دروغ اقدام کنه؟ بله، من و شما ممکنه عاجز بشیم از یه راهی اقدام کنیم و از دروغ اقدام کنه، یه مصلحتی ایجاد کنه. خب یه مصلحتی رو خدا اگه بخواد ایجاد کنه، انقدر قدرتش وسیعه که میتونه از راه غیر دروغ ایجادش کنه. چه احتیاجی به دروغ هست؟ شما میفهمید؟ کدوم حکیم؟ حکیمی که ما میگیم، حکیمی که ما بر خودمون اطلاق میکنیم که تعارف، بله این با دروغ هم سازگاره، ولی حکیمی که خداست که سازگار نیست، اصلا ممتنه قبیح از خدا ساده بشه. یعنی چیز رو میتونید عنوان قفش رو عوض کنید؟ یعنی خدا خود، ببینید همونطور که من جواب دادم جواب روشن شد، منطور شما دقت نکردید. من چه میخوام دروغ بگم؟ برای اینه که این مؤمن رو نجات بدم، به من اجازه میدن. چرا؟ چون راه دیگه ندارم، باید دروغ بگم تا این ظالم این مؤمن رها کنه. خدا حالا اگه بخواد این مؤمن رها کنه، باید دروغ بگه تا ظالم دست داده بگه، یا یه دونه چرت گوش اون ظالم میزنه تمام میشه. خب اصلا ممتنه دروغ بگه؟ یعنی این که ایشون میفهمن مصلحت اقتضا میکنه، چه مصلحتیست که خدا رو وادار کنه؟ مگه خدا رو دست و بالش بسته است؟ خب از راه دیگه مصلحت رو ایجاد میکنه، نه از راه دروغ گفتن. یه امریست که مصلحت باید اجرا بشه. خب ما راهی نداریم ناصر مسریق دروغ اجزایش کنه، خدا که همه راه برش بازه که از راه جای دروغ اجزایش میکنه. این اصلا سوالی که شما میکنید سوالیست که به درد ماها میخوره، یعنی با کار ما جور درمی، نه با کار خدا. مصلحتی ایجاد میخواد ایجاد بشه، من راهی ندارم جز این که دروغ بشه. خب اون وقت این دروغ عنوانش عوض میشه، قبیل میشه حسن، به من اجازه داده میشه. اما در مورد خدا این حرفا نیست. در مورد خدا مصلحت دروغ هیچ وقت راه منحصر نیست که بگیم برای خدا مصلحت پیدا میکنه. دروغ همیشه برای خدا قبیحه. چرا؟ چون راه منحصر نیست. هیچ مصلحتی از طریق خدا به وسیله دروغ لازم نیست اجرا بشه، از راه های دیگه اجرا میشه. نه این دیگه احتیاج نداره، در همون کبرا نهفته است. وقتی میگم صدور قبیح از خدا محاله، تو همه چیزی همین کبرا هست. چرا محاله؟ چرا محاله؟ خب اگر یه وقتی خدا ناچار شد قبیح انجام بده، وقت محاله؟ این محال نیست، ولی چون میدونی خدای چه ناچار نمیشه میگی محاله. خدا همین کبرا نشون میده که قبیح از خدا صادر نمیشه، محال صادر میشه، یعنی هیچ وقت دستوال خدا بسته نمیشه که خدا بره سراغ قبیح. خود کبرای این مطلب افاده می کنه، احتیاج به اثبات می کنه. اما اشاعره اینا حرف هایی که ما گفتیم، اشاعره چی می گن؟ اشاعره معتقدن که ما چیزی که قبیح باشد یا حسن باشد نداریم تا بگیم این قبیح رو خدا انجام نمی دهد، اون حسن رو انجام می دهد. اشعری میگه هر کاری که خدا کرد میشه حسن، هر کم که نکرد میشه قبیح. اونی که خدا میگه میشه حسن، چه دروغ سراست. این اصلا دروغ رو برای خدا قبیح نمیدونه، اصلا هیچ چی رو قبیح نمیدونه. میگه که نسبت به خدا نمیتونه بگه این چیز قبیحه این چیز حسنه. ببین خدا انجامش میده یا ترکش میکنه، اگه ترکش کرد بگو قبیحه، اگر انجامش داد بگو حسنه. پس اصلا قبحی قائل نیست، کبرا رو اصلا قبول نداره. ما میگیم قبیح از خدا، صدور قبیح از خدا ممتنعه، اون میگه اصلا قبیحی وجود نداره که بگی صدورش ممتنعه یا صدورش جایزه. پس اشعری با ما مخالفه در این مسئله است. اون نمیگه خدا برش قبیح هست، میگه که اون میگه که اگر خدا انجام بدهد حسن است، اگر انجام ندهد قبیح است. اصلا کس میره در مورد خدا تصور نمی کن. اما اشعری با وجود این که قبحی رو در مورد خدا قبول نداره، او هم معتقد است به این که کلام خدا صدقه، او هم معتقد به کلام خدا صدقه. اما چطوری میگه صدقه؟ نه از باب این که البته من الان یادم نیست تو شرح مواقف بیان کرده که چرا ما خدا رو صادق میدیم، از این طریق وارد نمیشه. یعنی از این طریقی که معتزله وارد میشه که میگه چیز قبیح هست و صدور قبیح هست خدا محال است، از این راه وارد نمیشه، از راه دیگه وارد میشه. حالا یادم باشه نگاه کنم در جلسه این درس کنم که اشعری به چه دلیل میگه کلام خدا صادقه. خب من احتمال میدم بعضی از آقایین هم سوال شما رو داشته باشن، پس سوالتون رو مطرح میکنم جواب میدم. پس اجازه بدید من بحثی که خوندم تفکیق بکنم که حرف تموم بشه و سوال شما جواب بدم. قال و انتفاع القبح عنه تعالی یدل علی صدقه، این که قبح از خدا منتفیه و خدا متکر قبیح نمیشه دلالت میکند بر صدق خدا و صدق کلامش. اقولو چون مصنف اثبات کرد که خدا متکلم است و بیان کرد معنای متکلم بودن رو، شروع کرد در بیان این که خدا صادق است و اتفق المسلمون علیه، مسلمون چه متزله چه اشاعر اتفاق دارن بر صدق خدا. لیکن لا یتمشی علی اصول الاشاعر، یعنی صادق بودن خدا بر قواعدی که اشاعر بهش معتقدن تمشی پیدا نمی کنه و نفوذ و امضا نمیشه. از طریق قواعدشون اگر بخوان اثبات صدق خدا بکنن نمیتونن، از یه طریق دیگه اثبات میکنن که عرض کردم طریقش الان یاد من نیست. اما معتزله فهذا المطلب، یعنی صادق بودن خدا عندهم ظاهر و ثبوت است، به این دلیل که لعن الکذب قبیح بالضروره، یعنی بالبداهه این صغرا، و الله تعالی منزه عن القبائح، اینم کبرا، لأنه تعالی حکیم، این دلیل کبرا، مثبت کبرا، چون خدا حکیمه منزه از قبائح. نتیجه اینه که پس کذب فلا یستر الکذب عنه تعالی، این علام آیتی مربوط به لأنه تعالی حکیمونه که حکیم بودن خدا بعدن میاد. فلا یستر الکذب عنه تعالی نتیجه است، اگر کذب قوی هست و خدا از قوی منزه هست، پس از کذب منزه هست، یعنی کذب از او ثابت نمیشه. خب سوال شما این بود که همه افعال ما به نوعی فعل خدا هستند و ما دروغ میگیم، پس دروغ ما هم فعل خداست. بنابراین این دروغ به خدا نسبت داده میشه. چرا شما گفتید کلام خدا کلامی ثابت؟ این سوال شما بود. جواب اینه که درست آنچه که من میخوام بگم خدا به ذهن من القا میکنه. اصلا یه بحثیه به طور کلی که آنچه که من میفهمم اون رو خدا یا وسائط فیض که اشتباه نمی کنن به من القا میکنند. چی میشه که من اشتباه میکنم؟ اونا هرچی گفتن درست گفتن، اونا هرچی القا کردن درست القا کردن. چی شد که وقتی دست من رسید اشتباه شد؟ همه افکار ما به وسیله موجودات بالایی و آخر سر به وسیله خدا تنظیم میشه. و خدا که اشتباه رو القا نمیکنه، خدا که قبیح رو القا نمیکنه، چی میشه که این فکر من اشتباه در میاد؟ جوابش اینه که دستگاه های ادراکی که خدا به من داده قدرت تصرف دارن، به اون القاها در اون القاها تصرف میکنن، غلط در تصرفاتی با تصرفاتی که ما انجام میدیم پیش میاد. ولی آن چه که از بالا اخراج میشه غلط نیست، حق است و مطابق واقع. تصرفات من است که این حق رو تبدیل میکنه، گاهی کمرنگش میکنه، گاهی هم اشتباهش میکنه. تصرفات من این کارو میکنه. خب تصرفات من به وسیله قوایی انجام میگیره که اون قوا رو خدا خلق کرده. خلق این قوا به خدا نسبت داره، ولی خدا به من اجازه داده که با اختیار خودم یا با ذخایر فکری غلطی که از قبل تهیه کردم بیام و در اون القاها تصرف کنم. خدا اجازه تصرف به من داده. درست اختیار رو او برای من خلق کرده و اختیار هم با اجازه او به همه چی تعلق میگیره. اگه او اجازه نده هیچی حاصل نمیشه. ولی بالاخره من خودم هم با اختیار خودم در انتخاب امور و در چیزهایی که ازم صادر میشه نقش دارم. اینو خدا قرار داده. میتونست جلو این رو بگیره، همونطور که بقیه موجودات رو در یه مسیری قرار داده که ناچارن اون مسیر رو طی کنن، میتونست انسان هم در همون مسیر واقع بکنه که انسان هم ناچار بشه، ولی نخواست. به انسان اراده داد، اختیار داد، و خودش هم میتواند این اراده رو تغییر بده و منحرف کنه، ولی نمیکنه. به تعبیری که حضرت امام رضا علیه السلام در روایتی که در توحید صدور نقل شده دارن اینه که خدا اراده رو به انسان داد ولی دست خودش بسته نشد. این اینطور نیست که اراده رو به انسان داده باشه دیگه خودش نتونه در کار انسان تصرف کنه، بلکه میتونه. گاهی از اوقات انسانی، حالا به هر جهتی که خود خدا میدونه، انسانی میخواد کاره بعد انجام بده، خدا جلوش میگیره. گاهی هم میدونه انسانی میخواد کاره بعد انجام بده، خدا رهاش میکنه. اونی که خدا رهاش کرده هیچ اعتراضی بر خدا نمیتونه بکنه. اونی هم که خدا بهش تفضل کرده اون باید خدا رو شکر بکنه. حالا به چه جهت خدا به این تفضل کرده به اون تفضل نکرده، جهات رو نمیدونه. خدا بیهوده کاری انجام نمیده، فقط میدونیم که بیهوده کاری انجام نمیده چون نچینه، اما چراشو نمیدونیم. پس خدا میتواند تصرف کنه در همون کار بدی که من میخوام انجام بدم یا در همون اشتباهی که من میخوام مرتکب بشم، این کار بد رو جلوش ببنده یا اون اشتباه رو جلوش ببنده، ولی این کار نمیکنه یا بد برای بعضی ها میکنه. پس توجه میکنید همه چیزها به خدا اسناد داره، اما چون اراده انسان رو خدا بهش داده، انسان با اراده خودش کارهای انجام میده که اون هم باز به خدا نسبت داده میشه. چون اصل اراده رو خدا داده، ولی به یه نحوی به خود انسان اسناد داده میشه. و به تعبیر راحت تر که دیگه مطلب رو جمع کنیم، نقائص رو ما به خودمون باید نسبت بدیم، کمالات رو به خدا. یعنی وقتی که کاری از جانب خدا تنزل میکنه، وقتی میرسه به این پایین ها، یه چیزایی در حواشی این کار قرار میگیرن که خاصیت تنزل اینن و این نقص و اشتباه و اینها از اینجا پدید میاد. ولی آنچه که خدا داده همه صادق بوده. اونی که به خدا نسبت داده میشه خیر است و صدق، اون کذب و شرش به ما نسبت داده میشه. وقتم گذشته دیگه، بیش از این نمیشه صحبت کرد. یه باقیش میگنید اگر بدی باشد من نفسه که، اما خوبی و بدی، دقت کنید، خوبی و بدی هر دو من عند الله، من عند الله، اما من الله نیست. خوبی من الله، بدی من الله نیست، ولی هر دوشون من عند الله. این فرق میکنه که خب حالا وقت تمام شده، خودتون هم شاید فرقش متوجه بشید، توضیحش بمونه برای وقتی که ان شاء الله بحث جبر و تفویض رو می‌خونیم. الحمدلله.